یادم میفته که در آخر زمان کودک ها بچه ها سر کار میان، تولیت امور رو اونا دستشون میگیرن. بعدم بحث میکنم که نشون میده که دموکراسی غربی قدرت بالا آوردن نخبه ها رو نداره. نتیجه چی میشه دیگه؟ ولذا دموکراسی غربی باید قید بخوره. عدالت نمیشه داد زیر تیغ رأی، عدالت باید احراز بشه، بعد صحبت دموکراسی مطرح بشه. مطلب پنجم این است که شخصی نقطه ضعف داشته باشه. کسی که نقطه ضعف داره
دستش زیر ساطور بقیه
تمام شد، دیگه نمیتونه آزادانه حرف بزنه، آزادانه تصمیم بگیره و این شرف بزرگ که حریته اینو داشته باشه. اینجا باز قصه های حکایت ها داریم که
انشاءالله باشه وارد بشیم.
شیشو مدیونیته. اگه کسی مدیون باشه، یه نماینده مجلس حساب کنید که مثلا برای رأی گرفتن مدیون این اون شده است، فردا دیگه وکیل مردم نیست، وکیل همون شخص است که اینو ساپورت کرده به اصطلاح امروزی ها و بالاخره اسپانسرش بوده است،
آوردتش بالا.
آره، آنجاست که حساس ترین مرکز تصمیم گیری باید کسی بشینه که نهایت حریت رو داشته باشه. زوال حریت در اون مراکز حساس تصمیم گیری فاجعه است. هفتم عبارت است از طمع. در روایت است که شخص طمعکار مسته، فقط در جهنم از مستی بیدار میشه، میبینه کنار شیطان نشسته است. الطمع رق مؤبد. رق یعنی همان بالاخره زوال حریت. رق هم دو قسم است، مؤبد غیر مؤبد. یعنی یه رقیتی هست ممکنه که آزادی درست بشه بعدا،
ولی که تا ابد بنده.
بله، مثلا اسیر شده دست صدام یه زمانی آزاد شده،
ممکن آزاد بشه. بله،
اما اون رق مؤبد همون طمع. انسان وقتی که طمع داشته باشه
تا ابد در بندشه.
بله، چون خودش رو باید آزاد بکنه، خودش هم در بنده. هشتم عبارت است از تعصب. شخص متعصب چشمش کوره، نمیبینه. در روایت است که شخص متعصب به خاطر تعصب شرار قوم خودش رو بر خیار قوم دیگری مقدم میکنه. نهم عبارت است از حب دنیا. الحب یومی و یسم. حب چشم انسان رو کور میکنه، گوش انسان رو چر میکنه، دیگه باز نمیتونه تصمیم بگیره. وقتی شاه متوجه شد که مجنون اینقدر عاشق لیلا شده است، گفت لیلی رو بیارید برسونیم دیگه حائله تمام بشه، بنده خدا همینقدر ناله عاشقانه نداشته باشه. لیلی رو آوردن، دید شاه دید که هیچ سهمی از جمالم نداره. مجنون فهمید از قیافه شاه، گفت جناب بیا چشم من نگاه کن. امیرالمومنین هم به این وارد شده ده نحشو اللهه من عشق شیعن عشق بسره. هرکس عاشق چیزی باشه عشق بسره، چشم شکر میکنه. به یک حکی میگفتن که چطور میشه که مردم عیب خودشونو نمیبینن، عیب مردم میبینن؟ گفت برای اینکه مردم عاشق خودشونن، عاشق هم عیب معشوقه نمیبینه. که دهم عبارت است از عواطف فامیلی. عواطف فامیلی خیلی قدرتش بالاست. یعنی کسی بتونه خلاص بشه از عواطف فامیلی که الان این فامیلش این خطا رو کرده، بتونی برای این فامیلت آزاد تصمیم بگیری، واسطه گری نکنی. این فامیلت اومده سراغ شما، شما مسئول هستید، اون وقت بخوان که یه استخدام ویژه خارج از قانون درست میکنن، تو این قدرت رو داشته باشی که بگی تو هیچ فرقی با بقیه نداری، اونها هر چقدر که برای من، تو هر چقدر برای من عزیزی، اونها برای من عزیزن. این خصوصیت علقه فامیلی بریده بشه. این فقط شاهکارش در معصومین دیده شده است که مشهور است که رسول خدا یه زنی دزدی کرده بود از بنی مخزوم، میخواست دستش قطع بکنه. بنی مخزوم جمع شدن بزرگانشون، گفتن در تاریخ ما بدنام میشیم، میگن که اینا کسی رو دارن که پیغمبر دستش قطع کرده، هر چی میخوای بهت بدین. اما این ننگ رو نذارید دامن ما بیفته. حضرت فرمود در ادوار گذشته تمدن‌ها اقوام به خاطر سقوط کردن حد و بر ضعفا جاری می‌کردن، بر اقویا اونا که گردن کرفتن جاری نمی‌کردن. والله اگر دخترم زهرا این کار رو بکنه هیچ ملاحظه ای ندارم.
اون که زهرا چقدر عزیزه برای عزم.
احسنتون. و من اقبال تعلیه غیر مملوک. وقتی خدا به کسی اقبال بکنه خدا به پذیره کاری بکند که در نگاه خدا عزیز باشه، در نه نگاه مردم. اون غیر مملوک است، هیچ وقت مملوک نمیشه. یازدهم، روابط و منافع جناحی است. بالاخره هر جناحی میخواد سر کار باشه، دفعه دیگه هم میخواد سر کار باشه. نیروهای خودش رو نمیخواد از دست بده. هوای اونایی که در ستاد کار کردن باید داشته باشه. این است که باید رابطه قطع بشه بین مثلا کسی که میخواد انتخاب بشه و کسی که میخواد انتخاب بکنه. یعنی یه راهکاری پیدا بشه. من نمیگم حتما تعصب، ولی یک راهکاری درست بشه. و الا طبیعی است که یه جناحی سر کار اومده بهترین نیروها رو حتما کنار میگذاره، از نیروهای خودش استفاده میکنه، حتی تا پایین تر رده این کار رو انجام میده. هفدهم، حب ریاست است. بعضیا اونقدر مستن از ریاست، طبیعی است که راهکارها رو انتخاب میکنن که هیچ وقت عقلانیت توش نیست. یعنی گاهی شما میبینید که در بعضی انتخابات سیاه نمایی به اوج میرسه. چرا؟ چند تا رای جمع بشه، منافع ملی کلا زیر پا میره برای اینکه به اون ریاست برسن
به هر قیمتی، ولی اون که حق رو زیر پا بزن.
این که روایت هست که من طلب ریاست او حد دستن افسا به ریاست ملعونه، کسی که دنبال ریاست باشه طلب بکنه یا حدیث ریاست تو نفسش داشته باشه ملعونه، یعنی دور است از رحمت خدا. خلفای عثمانی تا سر کار می اومدن بالاخره تمام فامیلاشون رو میکشت که مبادا یکی از اونها کودتا بکنه علیه من. و با شاه طهماسب قرارداد بسته بودن که اگه کسی از اینها به تو پناهنده شد باید به من تحویل بدی. اونم قرارداد امضا کرده بود. خلیفه عوض شد، تا خلیفه جدید سر کار اومد برادرش از ترس اینکه اینه بکشه دختر داماد نوه همه رو برداشت پناهنده شد به شاه طهماسب در قزوین. خلیفه عثمانی گفت اینا باید به من بگی. هر چه تقلا کرد که منصرف بکنه گفت قرارداد داریم، قرارداد به هم بخوره رابطه دو کشور به هم بخوره. شاه طهماسب هم موافقت کرد. جلادها رو فرستادن از استانبول به قزوین. در قزوین همه اینها کوچک و بزرگ تفلم سر همه رو بریدن با خودشون بردن استانبول. ریاست اینه.
من باشم به هر قیمتی.
سیزدهم، کبر و منیت و استکبار. همینکه 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است. استکبار، شیطان مستکبر بود، فرعون مستکبر بود. کسی که حق میدونه زیر بار نمیره
و تو رو بنده میخواد و تو رو بنده دوست داره.
خود معاویه میدونست که امیرالمومنین چه فضیلت داره. بعد شهادت امیرالمومنین وقتی زراره بن زمره به ملاقات معاویه اومد گفت که باید از علی برام صحبت کنی. گفت من معذور دار. گفت ممکن نیست. صحبت کرده. چه صحبتی کرده؟
خیلی من دوست دارم اون توصیه. آره.
کان فینا که احدنا، تو دنیا میتونی پیدا کنی؟ کان فینا که احدنا
مثل
ما بود، پیش بین ما بود اما مثل ما بود. یعنی نمیتونستی تشخیص بدی که این رتبه داره، این خلیفه در زمین بزرگ اسلامی است. و آخرش مهم است، اون قد گریه کرد معاویه با عباه چشمشو خوش میکرد. میگه والله کان عبار حسن که ذالک، والله علی اینجوری بود، پس چرا این همه جنگ کردی؟
ظلم کردی.
این میگه استکبار. منیت چپس در مقیاس پایین از خونه بگیر، از اداره، در سیاست، در تربیت، تا در عرصه جهانی. حالا این چپر، این منیت، این استکبار در روایت هست که ذره ای چپر در دل کسی باشه اونو به بهش راه نمیدن. و
چهاردهم
عبارت هست از حس انتقام. اگه یه وقتی حس انتقام اومد انسان محض میشه، دیگه نمیتونه با حریت تصمیم بگیره. این هم در تاریخ جنایت ها درست کرده. کربلا امام حسین هی اونها را دعوت میکرد به حریت، فکونو احرارن فی دنیا کن، در گودال قتلگاه گفت من با شما جنگ میکنم، سراغ اهل بیت من نرید، سراغ بچه ها نرید، اگه دین ندارید، اگه از آخرتتون، از آخرت نمیترسید،
حر باشید،
حر باشید. اما هیچ تأثیری نکرد. چرا؟ چون اونا حس انتقام داشتن. یه نوشته‌ای داره ابن جوزی، خیلی خوندنی است، دل تلبیس ابلیس، ایشون میگه که کربلا همش انتقام بود. میگفت شما حسین رو کشتید، امام حسین رو چرا مصلح کردید؟ امام حسین رو کشتید، چرا اهل بیتش اسیر کردید؟ امام حسین رو کشتید، چرا سرش رو در شهرها گردوندید؟ و قدرت بزرگی داره هر کس که در برابر حس انتقام لجام بزنه. امیرالمومنین میگه که غضب رو، مولوی میگه در اون قضیه که به آب دهن انداخت به امیرالمومنین، میگه غضب بقیه رو لجام زدن ولی من غضب رو لجام زدم، هیچ وقت نتونسته من تکون بده،
مهارش دست من.
صدا زد خادمش رو، جواب نیومد. امیرالمومنین بازم صدا زد، بازم صدا زد، بلند شد دید اون طرف دیوار نشسته. گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت یا امیرالمومنین من تا حال ندیدم شما عصبانی میشید، خواستم ببینم شما اصلا عصبانی میشید. گفت اونی که تو رو وادار کرده من عصبانی بکنی، عصبانی نمیشم تا اون عصبانی بشه.
من شیطون عصبانی کنم.
امام صادق میگه من از این خادم خودم بر امر من الحنزل صبر، امر من الحنزل، حنزل اون دهندونه کوچه که خاصی هم اسم خاصی هم داره که کسانی که قند دارن قندش نمیخورن، خیلی خیلی تلخه، خیلی تلخ. میگه بر تلخ تر از اون، یعنی رفتاری با من داره خادم من که بر تلخ تر از اون من تحمل دارم. چرا؟ چون اخلاق ایشون رو برای خودم مقامات میدونم. با این نگاه ما سراغ طلاق میریم، میگیم اینی که مثلا فرزند یه خانمی اخلاق ناجوری داره، آقایی که ناجوری داره، میگم بسته تربیتی است، این توفیه تربیتی است، این کمند لطف است. خلاص حافظ زن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. امام صادق آخر سر گفت که آقا جان والله دیگه این انصاف نیست که تو بخوابی من کار بکنم، یه روز مثلا تو بخواب من کار بکنم. در هر صورت این حس انتقام هم اینجوریست. کسانی که نمیتونستن اطرافیان خلیفه بودن حد بهش بزنن، امیرالمومنین حد میزد، میدونست که این تبدیل میشه به انتقام. فامیل خلیفه بود، هرچه میگفتن که این شراب میخوره احتمال نمیکرد، آخر انگشترش رو آوردن وقتی محسود آوردن پیش خلیفه، دیگه ثابت شد. خلیفه گفت حالا حد بزنید، هیچ کس نمیتونه بلند شه. امیرالمومنین بلند شد و من حد میزنم. اون وقت مثل روباه که فرار بکنه در برابر شیر، اینجوری حضرت بلند کرد، برود گذاشت زیر پاش، گفت لا یزیع لله حد و انا حاضر، جایی که من حاضرم حد خدا تعطیل میشه.
اینو با تمام این عناوینی که شما برشمردید میشه تطبیق داد که حضرت نه حب دنیا داره، نه حب ریاست داره، تو اوج بندگی تعصب داره،
نه ترس داره که در آینده
ترس داره،
میدونست اینها رو،
نه نقطه ضعف داره.
ای خدا خیرت بده. چون امام میگه لوکش ولقتام از دست توی یقینا، پرده کنار بره بر یقینا اضافه نمیشه، یعنی کاملا میدید که در آینده چی میشه. اما حسه در اردوگاه امام حسین ذره تشفی خاطر نبود، حس انتقام نبود، اما اون طرف تماما حس انتقام است. یعنی انسان یه جایی که استکاک پیدا بشه با شخصیتش، با منافعش، نوعاً اونجا اخلاق خودش نشون میده. اخلاق ملکه است، عمل نیست. عمل یه لحظه است، یه لحظه نیست. این عمل اگه تبدیل شد به ملکه، ملکه که غیر متصرمه به تعبیر علمای اخلاق،
یعنی چی؟
یعنی یه لحظه از یه لحظه نیست، از اونها نیست، عمل متصرمه، یعنی از بین میره. اما ملکه لا تزول به حالت نفسانی که لا تزول به سرعته،
همیشه با تو هست.
اینه میگن اخلاق. موضع علم اخلاق ملکات نفسانی، ملکات اخلاقی است. عمل به عنوان سبب پیدایش ملکات اخلاقی بحث میشه در علم اخلاق. اون وقت که استکاک درست شد با شخصیت شما، یه زنی اومد گفت یا امیرالمومنین زهر، زهر میگن حجیجه که هوا داغه داغه، گفت که شوهرم من اذیت میکنه، ظلم میکنه من. حضرت گفت پاشو بریم. گفت نه نه الان هوا داغه، مثلا نمیشه رفت بیرون. گفت عدالت تعطیل برداریست، باید بریم. مادن تر ازت حضرت مرد اومد بیرون، گفت که این خانم شریک زندگی شماست، امانت خدا دست شماست، تا اینا را حرفا رو گفت. گفت تو چه کاره هست؟ اونم نمیشناخ امیرالمومنین رو. گفت تو چه کاره هستی که در زندگی ما دخالت میکنی؟
به تو چه ربطی داره؟
به تو ربطی داره، در حالی که خدا ولایت داده همه ما رو.
نمیشناخ امیرالمومنین،
نمیشناخ. والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، کسی دیگر امر معروف از من منکر میکنه، اون نمیتونه بگه به چه ربطی داره. ولایت خدا داده است، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض. حضرت باز نصیحت کرد، این عصبانی شد مرده، یه مشت محکمی زد به سینه امیرالمومنین. ببین اینجاست که شما چه کار میکنید؟ به من اهانت شد، حرمت من نگه نداشتند، من یه مسئول عالی رتبه‌ام، من باید مثلا از خیلی از قوانینم معفو باشم.
تازه بماند که با خدم و حشم نرفته
دفته. نرفته احسن تو. وقت سرصدا بلند شد، مردم جمع شدن، تهش گفتن که بابا میدونی چیه؟ امیرالمومنینه. اونقدر ترسید، اونقدر ترسید. حضرت گفت نه ترس نداره، خودت اصلاح بکنی، من حرفی ندارم. یعنی اونی که من زدی، من انتقامش نمیگیرم، یه جمله بگم تمام، من تسرع لنفسی قط. رسول خدا یه بار به خاطر منافع شخصی انتقام نگرفت، من تسرع لنفسی به نفع خودش قط. یعنی در قضای شخصیه ما تغییر نداریم، عصبانیت نداریم، اون وقت بیایم اقداماتی بکنیم، هیچ در قضای شخصیه. هر کاری میخوام بکنیم ناجبه مساله کلان جامعه اسلامی است.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم. ما مثل قطره دست به دامان کوثریم، کوثر خیر کثیر، دریای فضیلت و خوبی. ما مثل قطره دست به دامان کوثریم، دریاست قطره ای که به دریا رسیده است. تا سلام دوباره، خیلی ممنون و متشکرم. اللهم
ولي يا خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم، اما دعوت میکنم با جرعه و شرح حدیثی از کتاب کافی همراه بشید با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه جرعه در ادامه کافی خانی رسیدیم به حدیث ششم باب الحب و البغض فی الله. این حدیث که میخونیم در جلد 3 صفحه 325 هست، از کافی های 15 جلدی، حدیث ششم باب هست. این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، ولی امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. حدیث هم داستان کوچیکی داره به این شکل که یه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشون فرمودند که کدوم یک از دستگیرهای ایمان استوارتره. گفتن فقالوا الله و رسوله اعلم. ما نمیدونیم، خدا و رسولش میدونن. ولی بعضیا گفتن که خب شاید نماز باشه. استوارترین دستگیر ایمان شاید نماز باشه. بعضیاشون گفتن نه، شاید زکات باشه. چون در قرآن هم خیلی آیه سفارش به صلات کرده و خیلی آیه هم سفارش به دادن زکات کرده. خیلی جاها این دوتا اصلا کنار هم اومدن. بعضی هم گفتن نه، روزه یه مقداری مشکل تره. یک ماه پشت سر هم باید روزه بگیریم، این دستگیره استوارتریه برای ایمان. و قال بعضی هم از سیام. یه عده دیگه گفتن نه، حج و عمره خرج میکنید، چندین هفته در سفری، باید از خودت مایه بذاری، از جونت، از پولت، از زندگی دور بیفتی، کنار بیفتی و از این قبیل. و قال بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد. بابا در میدون رزم شما جونت رو کف دستت گذاشتی اومدی میدون، هر لحظه ممکنه بری اون دنیا. حالا حج و عمره مثلا شما یه ماه از همسرت، از خانت، از وطنت، از کار دوری، تو سیام مثلا یه ما روزانه میتونی بخوری بیاشامی، ولی وقتی بری جهاد ممکنه دیگه عمرت تموم بشه دیگه هیچ. همه یه چیزی گفتن. پیامبر اکرم فرمودن که همه اینایی که گفتید خوبه، اینا از دستگیرهای ایمانن، از واجبات ایمانیان، روزه باید بگیری، زکات بدی، نماز بخونی، حج بری، جهاد بری. ولی اونی که منظور من هست که استوارترین دستگیره ایمانه این نیست. خب اصحاب منتظر بودن خود حضرت بفرماد. حضرت هم فرمود ولکن اوثق و اورل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. استوارترین دستگیره ایمان اینه که به خاطر خدا دوست داشته باشی، اینه که به خاطر خدا دشمن داشته باشی، نه اینکه چون تو قبیله منه، تو تیم منه، تو حزب منه، تو دار و دسته منه، تو محله منه، تو اداره منه، به خاطر اینا دوستش داشته باشم. اونی که خیلی آدم بهتر از اینه، تو تیم مقابل منه، تو محلات دیگه میشینه، توی رسته کاری من نیست، یه اداره دیگه است، اصلا یه شهر دیگه است، اونو دشمن بدارم. نه، به خاطر خدا دوست داشته باش و اولیای خدا را به خاطر خدا ولایتشون رو بپذیر، نه اینکه تو حزبمون بوده رأی آورده. نه، و از اعدای خدا یعنی دشمنان خدا بیزاری بجویی. همون تولی و تبری که هممون تو بچگی بهمون یاد دادن جزو محکمترین و استوارترین تنابها و رشته‌های ایمانی هست. حدیث بعدی حدیث هفتم در همین صفحه 325 هست. این حدیث از امام باقر علیه السلام نقل شده ولی ایشون هم از پیامبر اکرم نقل میکنن. حدیث اینه که حضرت رسول اکرم فرمودن المتحابون فی الله یوم القیامه الا ارض زبرجدت خضراء. کسایی که به خاطر خدا همدیگر رو دوست دارن روز قیامت روی یک زمینه از زبرجد سبز. زبرجد کمه در ایران، در افغانستان و برخی کشورهای دیگه زیاده. یکی از سنگهای قیمتی زمینه مثل عقیقه، ولی سبز خیلی خوش رنگیه. میگه متحابون فلا روشن داغ که را نمیرن تو محشر، روی یک سرزمین از زبرجد پوشیده. آفتابم بهشون کاری نداره. فی ظل عرشهی ان یمینه، در زیر سایه حمایت و علم الهی در سمت راست و مبارک خدا. و کلتا یدیه یمین، خدا چپ و راست نداره، میخواد بگه در زیر سایه عنایت الهی هستند. در یک حدیثی که دو سه برنامه پیش خوندیم گفتیم الا منابرم نور، هیچ اینا با هم منافات نداره. اون منبر نوری روی یک سرزمین از زبرجد و جواهر زیبای سبز گذاشته شده. وجوههم اشد بیاضاً و ازبع من الشمس الطالع، صورتهاشون بسیار سپید و درخشان از خورشیدی که طلوع کرده، نمیخواد طلوع بکنه، آمده بالا دیگه تو آسمان، از اون هم نورانی تره. یقبتهم بمنزلتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل، فرشتگان مقرب درگاه الهی قبطه میخورن، رشک میبرن، اینا دیگه کیان، چه جایگاهی دارن. حتی برخی پیامبران فرستاده شده میگن اینا دیگه عجب جایی رو پیدا کردن، عجب جایگاهی نزد خدا دارن، اونا هم رشک میبرن. و یقول الناس مردم میگن اه اینا دیگه کیان که این پیامبرا، این فرشته ها، میگن کاش که ما جای اونا بودیم. فیقال ها اولای المتحابون فلا، اینا کسایی هن که به خاطر خدا دوستی میکنن. البته اینم بدونید پیامبرا جزو خود همینا هن، پیامبرا دوستیشون به خاطر خدا بوده، دشمنیشون هم به خاطر خدا. پیامبر با یک غلام سیاه مثل بلال دست دوستی میده چون که او ایمان آورده، و عمویش ابو لهب دشمنی میبرزه چون اون از خدا دوری میکنه. خود پیامبران هم جزو این دسته هستن و این میخواد جایگاه این محبت رو نشون بده، نه اینکه پیامبران در یه جایی فروتر میایستن. مقامات قیامت میتونه متعدد باشه، یه جایی متحابین رو میشونن، یه جایی پیامبران رو مینشونن و از این قبیل. امیدوارم که ما هم بر منبری از نور و بر زمینی از زبرجد سبز در قیامت محشور بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید